درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 8 خرداد ماه 2584 شاهنشاهی است و برابر با 29 می 2025 میلادی و امروز 8 روز اعتصابات کامیونداران هست، اعتصاب سراسری کامیونداران بهتر بگم. و خب در این برنامه هم خواهیم پرداخت به سری از ویدیوهایی که اومده امروز از ایران بیرون و نشون میده که اعتصاب همچنان پا بر جا هست و ادامه داشته، تداوم و اعتصابات نشون میده. و بعدم در رابطه به اون صحبتی که دیروز دونالد ترامپ کرد، خیلی ها برداشت کردن که هشدار ترامپ به نتانیاهو بوده، بعضیا برداشت دیگه ای داشتن. این هم با هم بررسی میکنیم ببینیم که بالاخره ترامپ هشدار داد، هشدار نداد، اگه هشدار داد به کی هشدار داد، با هم بهش میپردازیم. بریم اول سراغ اخبار داخل ایران که حکایت از تداوم اعتصابات داره. یکی یکی با هم من چند تا ویدیوهایی که خیلی پربازدید بود و انتخاب کردم براتون که با هم میبینیم و بعد هم میریم به سراغ داستان ترامپ و البته چند تا خبرم راجع به آمریکا. بریم ببینیم اولین ویدیو رو.
سلام، روز پنجشنبه 8 اتوبان قزوین زنجان یه کامیون هم دیده نمیشه، اعتصاب ادامه دارد.
خب ویدیوی بعدی مربوط به اصفهان است و پارکینگ کامیون ها هست، اونا ببینیم. هم
8 خرداد 1404 من اومدم ماشین روشن کنم که باتریش نخوابه، اما اصلا جای ماشین توی پارکینگ نیست.
خب بریم به داراب استان فارس نزدیک شیراز ببینیم.
سندیکات داراب 8 3404. آقا جا پارک گیرت نمیاد. اون دوستانی که میگفتن آقا یه عده‌ای رفتن کاری قصان نی، آقا نگاه کنی اصلا جا پارک گیرت نمیاد. این بابا کانتی خالی همش داره خسارت خورد، خالی همه دوستان متحد وایسیدن، یه بخششه، بخش پشتش هم زیادتره، پشت پارکی. این هم پارکینگ پشتش.
خب میریم به خراسان رضوی. دیگه بعدی از خراسان رضوی هست.
با سلام، ادامه اعتراضات و اعتصابات کامیونداران امروز 8 خرداد 1404 شهرستان بجستان. درود بر آنها کامیونداران شهرستان بجستان، شما قبل از این که ستون فقرات حمل و نقل کشور باشین پیشرو اعتراضات مدنی به سیستم فاسد این رژیم هستیم.
ویدیوی بعدی رو یکی از دوستان برای من فرستاده از اطراف تهران، میبینیم ما همین ویدیو رو.
یعنی اینجا جاده یعنی اتوبان امام رضا است به سمت پاکدشت و برابین و مشهد. اینجا یکی از اصلی ترین جاده های ترانزیتیه که کلن مال کامیون هست. یه جورایی 6 و 7 خرداد که دیروز بود تعدادشون خیلی بیشتر بود من اومدم، ولی امروز که 8 خرداد 404 تعدادشون خیلی کمتر شده. تک و توک هستن و نه که نباشن، ولی در حالت عادی اینجا الان در ازای هر کدوم از این ماشین یه دونه کامیون هم باید میدیدیم ما، ولی تک و توک هستن. به امید آزادی، پاینده ایران.
خب پاینده ایران. میریم به خرم آباد. دیگه این ویدیو صدا نداره. اتوبان خالی از این جاده خالی است، جاده ای که قاعدتا باید پر از مثلا تریلی باشه. خرم آباد پل زال در توضیح این ویدیو بود. و آخرین ویدیو مونم مربوط به یه صف طولانی پمپ بنزین هست در بندرعباس که در حال اون کسی که این ویدیو رو گرفته معتقده که به خاطر همین اعتصاب کامیونداران خب پیش بینی میشه که اول یکی از اولین جایی که میشه آثار این اعتصاب رو دید، تو اعتصابات قبلی هم بود، پمپ بنزینه هستن که بنزینشون تمام میشه و دیگه تانکری واسهشون بنزین نمیاره. و یه پوستری هم منتشر شده بود در همین کانال تلگرامی که پرچم جمهوری اسلامی انداخته روی آشغال‌ها و کامیوندارها دارن میبرن با خودشون، و اینم برای ثبت در تاریخ گذاشتم فقط. و عرضم به خدمتون که همین دیگه، این ویدیوهای اعتصابات بود. و میریم به سراغ صحبت‌های دیروز ترامپ که خیلی سر و صدا کرد. یعنی همچنان هست، محل بحث هست، ولی یه عده‌ای معتقدن که هشدار داد، یه سری میگن نه هشدار نداد. داستان اینه که در راستای به اصطلاح میتونم بگم اعطای سمت دادستانی کل شهر واشنگتن دی سی به یک قاضی جدید، دادستان جدید، خانم جنین پیرو، که ایشون یکی از مجریای معروف فاکس نیوز هم هستن، به سمت البته قاضی بودن قبلا هم دادستان منطقه‌ای در یکی از منطقه، اینجا منطقه بندی میشه، یعنی هر ایالتی هر استانی یک سری منطقه داره، بهش میگن کانتی اصطلاحا. و ایشون قاضی، ببخشید، دادستان یکی از کانتی های نیویورک بوده یا نیوجرسی، مطمئن نیستم، بذارید یه لحظه دیگه ببینم، فکر میکنم یکی از نیویورک، وینچستر کانتی نیویورک. ایشون قبلا دادستان منطقه اون کانتی بودن و الان شدن دادستان واشنگتن دی سی، که حالا بعد از این صحبت ترامپ راجع به ایران میریم راجع به این که این چه اهمیتی داره که ایشون تبدیل شده به دادستان واشنگتن دی سی، تغییر دادستان واشنگتن دی سی چرا مهم هست و چرا توی کاخ سفید این اتفاق افتاده، این اعطای دادستانی و اینقدر یعنی پوشش خبری گرفته. میتونم بگم از کارهای دونالد ترامپ هست، این به نوعی یه جور بمب خبری انداخت، یه جور حرکتیه که با جنگ جز اون جنگ روانیش هست به نوعی. میریم به سراغ صحبت، اولین صحبتی که راجع به ایران کرده داشتن، راجع به غزه ازش میپرسیدن و راجع به داستان صلحی که قراره در اسرائیل و غزه اونجا اتفاق بیفته، و خودش اشاره کرد به موضوع ایران. اینو با هم ببینیم، من زیرنویسم کردم که دیگه اشتباهی پیش نیاد در این ترجمه و اینجور چیزا، نگن فیک نیوز و این صحبت رو. ببینیم با همه ویدیو رو.
I think we're doing very well with Iran. We're doing very well with Gaza, but we are doing very well with Iran, and I think we're going to see something very sensible, because there are only two outcomes. You know what the two outcomes is: a smart outcome, and there's a violent outcome. And I don't think anybody wants to see the second. But I think we've made a lot of progress, and we'll see. You know, they still have to agree to the final stages of a document, but I think you could be very well surprised what happens there, and it'd be a great thing for them. It could have a great country into the future. Yeah.
خیلی مثبت هست ترامپ راجع به این مذاکرات، امیدوارم که واقعا همینطور هم بشه. گفتش که میتونن کشور رو با شکوهی داشته باشن، و خب ما میدونیم با جمهوری اسلامی که ما به شکوه نخواهیم رسید، ولی ممکنه یه تغییراتی ایجاد بشه که منجر به تغییر جمهوری اسلامی هم بشه در آینده به نوع دیگری. حالا یه شکل کلاسیکش اینه که انقلاب کنن، مردم برن تو خیابون، حکومت بیاد پایین. یه نوع دیگرش این هستش که بمبارون کنن، حکومت عوض بشه، چیزایی که ما دیدیم تا الان. یه نوع دیگه ای هم ممکنه باشه که حالا چون قبلا اصلاح طلبا از این حرفا زیاد می‌زدن، حالا اینم به اون بسته میشه، ولی این اگر اینجوری قرار بشه تغییر بکنه، یعنی جمهوری اسلامی از درون نه استحاله، یه جوری یه سری قوانین عوض بشه و کلن این دوست ها و جنایتکار ها مجبور بشن که به نوعی سیاست برن کنار، قدرت رو رها بکنن، این به سرعت بعد اتفاق بیفته. این شاید ظرف یک سال حد اکثر تا دو سال، فکر نمیکنم به دو سال هم برسه، ظرف یک سال بعد اتفاق بیفته با توجه به خاصه جامعه ایران. و یعنی شما فقط تصور کنین فیلترینگ اینترنت برداشته شه و دیگه نتونن کسی رو به جرم همکاری با دولت‌های متخاصم یا با دشمن، همکاری با دشمن کسی رو دستگیر بکنن یا انگ جاسوسی به کسی بزنن. ببینین چقدر فعالین کارگری آزاد میشن، چقدر فعالین مدنی دی، فعالین مدنی واقعی، نه فعالین مدنی دستساز USAID، نه، فعالین مدنی واقعی چقدر آزاد میشن و چقدر میتونن در پیشبرد جامعه ایران مؤثر باشن. و قطعا میره به طرف زدودن، برکنار کردن حکومت مذهبی ولایت فقیه در اصلش. و به نظر من اینجوری میتونه، اینم یه سناریو میتونه باشه، حالا نظر شخصی من البته. و اما اون قسمت صحبتهای ترامپ که خیلی سر و صدا کرد راجع به این که هشدار داد به نتانیاهو یا نه، این سوال یه خبرنگار پرسید. خبرنگار گفتش که درسته که شما به نتانیاهو هشدار دادی، و ترامپ هم در جواب گفت بله، من میخوام با شما صادق باشم، بعد آنست باشم. بعد اینو ببینیم هم اول.
Did you warn Prime Minister Netanyahu against taking some sort of actions that could disrupt the talks there in a phone call last week?
Well, I'd like to be honest. Yes, I did. Next question, please.
Look, not on sanctions.
I did, yeah.
Yes, I did. و اینی که وارن هم همون هشدار دادن، میگه که هشدار دادی به نتانیاهو هفته پیش تماس تلفنی راجع به حمله به ایران، گفت بله دادم. Yes, I did یعنی بله دادم. ولی بعدش که داشتن راجع به چیزهای دیگه صحبت میکردن، دو مرتبه خود، اولا یه چیزی حالا من بگم، من برداشت شخصیمو میگم، اینی که ترامپ اون خبرنگار رو انتخاب میکنی و اون خبرنگار این سوال رو میپرسه، میتونه هماهنگ شده باشه، نمیگم حتما هست، ولی میتونه باشه. میتونه یه جوری ترامپ میخواد یه مسیجی بده، یه پیغامی بده از طریق این کنفرانس مطبوعاتی. کنفرانس مطبوعاتی هم نبود، بعد از این که این خانم جنین پیرو رو قسم خوردن و ایناش تموم شده و مثلا به سمت دادستان کلی، دادستان واشنگتن دی سی انتخاب شد، ترامپ برگشت بشه پودیوم تا چند تا سوال جواب بشه ازش. اولین سوال هم راجع به روسیه بود و بعدم رسید به ایران، یعنی خودش کشون به ایران و اینکه این خبرنگار رو انتخاب کرد که این سوال رو بپرسه. دفعه قبلی هم که معلوم شد که ترامپ جلوی نتانیاهو گرفته بود از حمله به ایران، باز از طریق همین جوری بود، دو مرتبه یه خبرنگار پرسید، گفت درسته این که مثلا شما نذاشتید نتانیاهو به ایران حمله کنه، گفت بله. این دفعه هم همینجوری دو مرتبه یه خبرنگاری انتخاب میشه که همین سوال رو میپرسه و همین جواب رو هم میشنم. حالا ادامه صحبت رو میشنم که بعد از این که گفتش که بله من کردم، بعد گفتش که نه هشدار ندادم، ما صحبت خوبی با هم داشتیم، حالا میشنمیم با هم ببینیم. اینا
What exactly did you tell him?
I don't think it's appropriate. We're having very good discussions with him, and I said I don't think it's appropriate right now, because if we can settle it with a very strong document, very strong, with inspections and no trust. I don't trust anybody. I don't trust anybody. So no trust. I want it very strong where we can go in with inspectors. We can take whatever we want. We can blow up whatever we want, but nobody getting killed. We can blow up a lab, but nobody's going to be in the lab, as opposed to everybody being in the lab and blowing it up, right? Two ways of doing it. Yeah, I told him this would be inappropriate to do right now because we're very close to a solution. Now, that could change at any moment, could change with a phone call. But right now, I think they want to make a deal. And if we can make a deal, save a lot of lives.
خب، دوست از نکته داره این ماجرایی که لب میشه آزمایشگاه تحت لبسی، ولی میتونه همون مرکز غنی‌سازی هم باشه. و گفتش که میشه اینو با آدمایی که توش هست منفجر کرد، میشه منفجرش کرد بدون اینکه آدمی توش بشه. این یه نکته. نکته که قبلش گفت، گفتش که من به هیچ کس اعتماد ندارم. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما فتوا دادیم بمب اتم نمیسازیم، این حرفا نیست. نه، غنی‌سازی باید جمع شه و من به هیچ کس اعتماد ندارم. با یک سری مدارک قانونی محکم میریم قرارداد میبندیم و یه سری از آزمایشگاه همین مراکز رو منفجر میکنیم، میریم اونجا از بین میبریمشون که خیالم راحت بشه که هیچ کس هم اونجا کسی هم کشته نمیشه و اینا هم دیگه غنی‌سازی ندارن، تموم شد رفت. و این درخواست رو هم دادن، مثل اینکه حدود 20 نقطه رو قرار شده که برن بازرسی بکنن. و یه خبرهایی اومد چند بوده، مثلا یک دو هفته پیش اومد بیرون که قراره یه همچین اتفاق بیفته. من فکر میکنم که این خبرها بی خودی بیرون نمیاد. و خلاصه این کل ماجرای هشدار دادن و هشدار ندادن. حالا بعضی میگن که خب طرح این موضوع که قرار بوده نتانیاهو به ایران حمله کنه و ترامپ جلوش گرفته، این یه جور هشدار به جمهوری اسلامیه برای اینکه حواسش جمع کنه. اگه من نباشم الان، یعنی اگه بخواین توی این مذاکرات وقت تلف کنین و بازی در بیارین، نتانیاهو میاد حمله میکنه بهتون. میتونم این هشدار به جمهوری اسلامی باشه، یعنی از این طرف هم میشه داستان دید. و اما بریم به سراغ اون بخشی که بهتون گفتم راجع به معارفه خانم جنین پیرو به عنوان دادستان واشنگتن دی سی، که میبینیم خانم پنباندیه اون طرفش وایساده، اونم خود خانم جنین پیروه که یکی از مجریای معروف فاکس نیوز هم هست، قاضی بوده ایشون قبلا، گفتم یه زمانی هم دادستان منطقه یکی از کانتی های نیویورک بوده و ایشون انتخاب شد به این سمت و بعدش هم رفت پشت پودیوم و یه ذرم صحبت هم کرد پشت پودیوم. بذارید من اینو بذارم اینجا، اینم ببینیم با هم. اینا خیلی تاریخی هست. اصلا مدل برگزار کردن این نوع برایشون رفت پشت پودیوم سخنرانی هم کرد، این صحبت هایی کرد راجع به اینکه حالا دیگه قرار نیستش که مثلا به جرم و جنایت هایی توی واشنگتن دی سی. میدید واشنگتن دی سی یه شهری، چون تمام ایالت‌های آمریکا خب خودشون شهرهای مختلف دارن، واشنگتن دی سی جزء هیچ ایالتی نیست، بین ایالت ویرجینیا و مریلند، شمالش مریلند جنوبش ویرجینیا است و یه مربعی بین این دوتا میشه شمال ویرجینیا و جنوب مریلند. جنوب که نه، تقریبا قسمت شرق مریلند هست و اونجا واشنگتن دی سی مربعی هست که میتونم بگم حتی یه گوشه ای از این مربع که پنتاگون توش هستم جزء ویرجینیا هست، یعنی خود اون ساختمون پنتاگون پنزلیه که میبینین این توی ویرجینیا هست، توی ایالت ویرجینیا هست، اون قبرستون معروف شهیدان و اینا همش توی ویرجینیا هست. یعنی توی میخوام بگم اینقدر دی سی اینقدر محدود اندازش و یه سری قوانینش هم فرق داره، مثلا این ور خیابون تو واشنگتن دی سی، اون ور خیابون شما توی شهر مریلند یا ویرجینیا هستی. البته تو ویرجینیا یه رودخونه است بینش، ولی توی مریلند قشنگ یه خیابون، از این ور خیابون به اون ور خیابون شما ایالت عوض می‌کنی و قوانین عوض میشه. جالبه که قوانین در مثلا مریلند با قوانین در واشنگتن دی سی بعضی از قوانین فرق می‌داره، همینطور با ویرجینیا. حالا ببین میگم ویرجینیا و دی سی یه رودخونه ای هست. به هر حال این اتفاق افتاد اینجا و بعدم ترامپ رفت پشت پودیوم و شروع کرد به سوال جواب. اما اهمیت این که دادستان واشنگتن دی سی الان عوض شده رو میشه توی اخباری که توی ترند های امروز توییتر بررسی کرد. یکی از ترند ها، یکی از چیزایی که ترند شد، مسئله اوتوپن هست، یک خودکار اوتوماتیک اوتوپن که میگن امضاهای بایدن که پای قوانین زیادی میونه، رئیس جمهور میونه، ترامپ هم نشسته امضا میکنه خودش، میگن بایدن همه اینا رو اوتوپن داشته انجام میداده، یه خودکار اتوماتیک این کار رو انجام میداده که اون هر کسی میتونه با یک کلیک یه دکمه بزنه و اون امضا انجام بشه و یه قانون بگذره. از جمله یکی از قوانین، یه سری از قوانین هم همین بخشش هایی بود که آخر سر داد بایدن به یه سری از واقعا جنایتکارها مثل دکتر فاچی و اینا رو بهشون بخشش داد. و اما خب این یکی از مسائل مهم، یکی از متهمان این داستان هم خانم الیزابت وارن هست که ایشون هم تبدیل شد خودش به یک ترند، یکی دیگر ترند ها شد خانم الیزابت وارن امروز در توییتر و خیلی مورد حمله قرار گرفت. ایشون سناتور دموکرات هم هستن، یه زمانی مدعی بود که از قبایل سرخپوستا هست، حالا بعدا معلوم شد که دروغ گفته، اصلا هیچ ربطی به هیچ قبیله سرخپوستی نداشته. ترامپ هم به مسخره بهش میگه پوکاهانتس، مثل اون کارتون پوکاهانتس و اینا. خلاصه ماجرا داشت این خانم الیزابت وارن و خیلی بهش حمله شد توی روزی که گذشت. و یکی دیگه از ترنت ها هم آقای دکتر فاشی بود که تمام ماجرای ویروس کرونا و همه اون واکسن ها اینا مشخص شده، الان اصلا واکسن ها نباید به بچه ها واکسن میزنن. خود رابرت کندی دو سه روز پیش اومد اعلام کرد که دیگه به بچه ها ما واکسن نمیزنیم، واکسن کووید رو نمیزنیم، نیازی نبوده به بچه های مثلا زیر 10 سال یا 11 سال واکسن کووید بزنن که میزدن اون موقع. این فاشی خیلی چندین بار اومد میتونم بگم توصیه کرد که این کار رو بکنین، یا حتی بعض جا میگن اجبار کرد که این کار اتفاق بیفته و معلوم نیست حالا چه صدماتی به این بچه ها خورده یا میخوره در آینده. به هر حال اینها اخبار مهم بود. یکی دیگه از خبرهای مهم توییتر راجبه یه دو سه روز است راجبه ریفورم در انگلستان اخباری میاد بیرون که قراره به هر حال دولت فعلی انگلستان با چالش‌های مواجه هست. یکی از اون چالش‌ها باز و مرتبه کم کردن مالیات‌ها و همون ریفورم هست که قراره حالا انجام بشه. و به هر حال یکی از موضوعاتیه که خیلی راجعش صحبت میشه و نشون میده که دولت انگلستان هم با چالش‌های مواجه است، همونطور که دولت آلمان سقوط کرد، دولت فرانسه یه بار سقوط کرد یه نصف نیمه تقریبا، و دولت انگلستان هم که اینا سه قدرت اصلی اروپا هستن، این همشون با چالش مواجه هستن. و اما این خانم جنین پیرو که الان شد دادستان کل منطقه واشنگتن دی‌سی، ایشون کسیه که باید بره دنبال همین قضیه اوتوپن و اون فسادی که داخل یعنی خود نماینده ها و سناتورها، به هر حال اینها چون محل کارشون در واشنگتن دی سی هست میشه جزء مسئولیت های دادستان واشنگتن دی سی، دنبال گرفتن این فسادها میشه جزء اون مسئولیت هایشون. و ایشون اگر کسی برنامه‌شون دیده باشه میدونن که خیلی آدم جدی و پیگیری هست و کار خبر به اصطلاح یه جور روزنامه نگاری هم انجام میداد، یکم مجریای معروف و مشهور فاکس نیوز بود، برنامهش جزء پربیننده ترین برنامه ها بود، جزء پربیننده ترین برنامه ها بود. و الان شده ایشون دادستان واشنگتن دی سی که نشون میده که یه خبرهای قراره بشه. من فکر میکنم که اگر این ماجرا ادامه پیدا بکنه، این داستان این مبارزه با فسادی که الان داره در آمریکا صحبتش میشه، از حالت حرف بیاد بیرون و عملی بشه، ما یه دفعه شاهد دستگیری فله‌ای یه سری نماینده و سناتور خواهیم بود، یه سری کانگرسمن، مثلا فله‌ای که میگم حد بالای 20 نفر 30 نفر یه دفعه دستگیر میشن. بعد ببینیم چی میشه. ماجرای اپستین هست و خلاصه اتفاقات زیادی در جریان هست. به نظر من همه اینا به همدیگه ربط داره، یعنی از مذاکرات با جمهوری اسلامی تا این اتفاقات همه به همدیگه مربوط هست. همین مبارزه با فساد همشون به هر حال همون سناتورها و همون نمایندگان فاسدی که به جمهوری اسلامی به نوعی کمک میکردن اینجا میرفتن با لابی نایاک همکاری میکردن و خط یعنی سعی میکردن به غیر مستقیم جمهوری اسلامی کمک برسونن، مثل قرار دادن رؤسای فاسد در رأس سدای آمریکا، این هم از طریق کنگره و سنای آمریکا انجام شده. میتونه که میخوام یه مثال ملموسش برای ما ایرانی ها رو بگم که متوجه بشیم و خیلی اتفاقات دیگه اینا با هم ربط دارمه به نظر من. و جبهه جنگ خیلی گسترده تر از اون چیزی هستش که ما داریم در اخبار میبینیم. از اون طرف تمام این مبارزه با فسادی که در غذا و دارو توی آمریکا میشده، کمپانی ها و کورپوریشن ها، همون کمپانی ها و کورپوریشن هایی هستن که صاحبان یا سهامداران عمده کمپانی های نفتی هم هستن. یعنی صاحبان کمپانی های داروسازی صاحبان اصلیش رو میگم و سهامداران اصلیش همون سهامداران کمپانی های نفتی و بانک های بزرگ هم هستن که اینا برای هم میگم که همشون به امریکا متصل هستن، همون چیزی که بهش میگن دیپ استیت یا دولت سایه، همه به همدیگه متصل هست. حالا ببینیم در آینده چی میشه. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. تا دیداری بعد، بدرود.